بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، صلى الله على محمد وآل الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. معظم الشيخ رحمة الله عليه قبل ورود بحث ستاره ساله در حد یک صفحه یک آمادگی ایجاد میکنن جهت مباحث سگانه قطع و شک و زن. البته زن قبل از شکه. خب ما اینجا یک تقسیم بندی از مرحوم شیخ رحمت الله علیه میبینیم که خود این تقسیم بندی از بحثای پایه‌ای و مهمیه که مطرحه و احیانا حتی حالا با نگاه نقد به شیخ بزرگان بعدی اینجا نکاتی رو گفتند. خیلی ثمره عملی خود بحث نقد این تقسیم بندی شیخ نداره. حالا بحث‌های نظری توش هست، ولی از جهت عملی مسئله ثمره خاصی نداره. ما تقسیم بندی شیخ رضوان الله علیه ها مطرح میکنیم و این نکته ای هم انشاءالله پایانش در مورد بحث این تقسیم بندی عرض میکنم انشاءالله. خب مرحوم شیخ رحمت الله علیه فرمودن که نتا دیروز خوندیم مکلف یا قطع به حکم شرعی داره، یا ظن به حکم شرعی داره، یا شک در حکم شرعی داره. خب از همین الان این نکته رو خوبه که با رفقا بنده اینجا طی کنم، اون همینه که عزیزان عنایت داشته باشن کاری که یک اصولی موظف انجام بده بررسیه مسائل مربوط به احکام شرعیه، یعنی احکام کلی شرعی با موضوعات احکام شرعی اصولی وظیفه‌ای نداره و تکلیفی نداره. ما یک موضوع خارجی جزئی داریم که دانستن و شناختن او در وظیفه ما اثرگذاره. اینکه مایعی که درون این کاسه است خمره، یا مایعی که درون این کاسه است سرکه است، این واسه ما اثر گذاره. خمر باشه شربش حرام میشه، سرکه باشه شربش حلال میشه. لکن مربوط میشه به یک مسئله جزئی خارجی. به اینا میگوییم موضوعات. موضوعات احکام شرعی وظیفه فقیه نیست که اونجا بره خب حکم شرعی استنباط بکنه. موضوع نداره، استنباط چی؟ از کار فقیه خارجه. چیزی که وظیفه فقیه مربوط به احکام کلیات، اینی که خمر حرام است یا سرکه حلال است، این کاری که فقه باید انجام بده، وظیفه فقیه که باید به اون بپردازه. این مسئله کلیه. اما اینکه فلان مایع داخل اون کاسه خاص، این الان خمر یا سرکه است، خب به فقیه چه ارتباطی داره؟ چیکار بکنم؟ من با علم و اصول هم به حسب وظیفه اولیه که پایه علم فقه هستند، پس باید بپردازه با اون چیزی که در استنباط احکام کلیه فقهیه به درد میخوره، نه اون چیزی که در تطبیقات احکام بر موضوعات جزئی به کار میاد. این به وظیفه اصولی بر نمیگرده. شخص اصولی مقدماتی رو بررسی میکنه، مباحث رو بررسی میکنه که فقیه بتواند با پیمودن اون مقدمات و پیمودن اون راههایی که در علم اصول بهش رسیده در پایان حکم شرط رو در فقه اثبات بکنه. اما در این حال زیاد موارد متعددی وجود داره که فقهای بزرگوار ما در علم اصول یک سری مباحث رو خارج از وظیفه علم اصول بهش پرداختن که در حل تکلیف موضوعات خارجی به کار میاد. اینا رو تو علم اصول موارد متعدد خواهیم دید، شاید همین امروز هم بتونیم بهش برسیم، نشد روزهای بعد و هم خیلی هم موارد بعدترها اینو زیاد داریم. از الان با رفقا این درخواست ما داریم که سعی کنند. ببینید اینا غالبا بحثا در شبهات موضوعی ذهن آدم ها میره، یعنی اونسی که ما داریم مسائل موضوعات و جزئیات خارجی ذهن میبره به سمت مباحث جزئیات خارجی. تا میخوام بگن آقای فلانی به استصابی مثال بزن، استصاب اینطوری مثال میزنه، میگه این پیرهن من دیروز پاک بود، الان نمیدونم نجس شده یا نجس نشده. استصاب میگه پاکه، باش نماز میخونم. زود ذهنش میره به سراغ یه مثال جزئی خارجی موضوعات، به این مثال ذهنش میره. در حالی که وقتی یک فقیه و به تبع علم فقه در علم اصول میگن استصاب، ذهن باید بره سراغ احکام، احکام کلیه. حالا مثال عرض میکنم، ما فرضاً به عنوان یک مثال میگیم آقا جان در عصر حضور نماز جمعه واجب عینی بود، شک داریم با غیبت امام این الان از وجوب افتاد یا نیفتاد، استصحابی که هنوز واجب. این شدی مسئله حکمیه. پس ذهنمون رو در علم اصول تا جایی که میشه حواسمون رو جمع باشه که ببریم به سمت موضوعات کلی و مباحث کلی و تو موارد مصادیق جزئی محدود نکنیم مباحثمون. خب این یه نکته که اولش را خواستیم با دوستان اینو صحبتمون رو بکنیم تموم بشه. آقا مکلف اگر قطع داشت باید چی کار بکنه؟ اگر زن داشت باید چی کار بکنه؟ اگر شک داشت باید چی کار بکنه؟ این قسمت شک از اون مباحثی که قبل شیخ انصاری رضوان الله علیه علم اصول از کجا برها رسیده به کجا در بعد شیخ انصاری. بفرمایید
حاجا. این چیزایی که فرمودین من اینطوری فهمیدم که اگه مکلف باشه، یعنی مجتهد نباشه، مکلف باشه توی موضوعات هم برای شکی به وجود بیاد دیگه، با موضوعات هم کار داره.
معلومه دیگه، اتفاقا اصلا که اون چیزی که وظیفه مجتهده فقط تو احکامه. مجتهد با موضوعات عرضانم که به ماهو با مجتهد ها، مجتهد به ماهو با مجتهد به موضوعات کار نداره. چه ربطی به مجتهد داره الان مثلا پیرهن شما مثلا به خون اصابت کرد یا به خون اصابت نکرد؟ مجتهد چی کار کرده به خون اصابت کرد یا اصابت نکرد؟ مجتهد به پیرهن شما کاری نداره.
بعد از ما اون ورش درسته، این ورش دیگه مکلف خودش کار داره دیگه، مکلف میتونه شک کنه یا نه تو این مباحث موضوعات.
منظور تو احکام مکلف که معلومه تو احکام شک. خود جناب عالی تو عمر چند بار تا حالا شک کردی تو موضوعات؟ هزاران بار. خب خیلی شک میکنه تو موضوعات. بس سوال این، شما اینطوری بپرسید بگید که مکلف غیر مجتهد تو احکام شک میکنه، جواب اینه که بله شک میکنه، اما تخصص نداره که در احکام رجوع کنه به استصحاب، لذا باید تقلید بکنه. استصحاب در احکام نیاز به یک تخصص هایی دارد که اون تخصص ها رو مکلف عامی ندارد. لذا میگوییم برای اجرای استصحاب در احکام عوام رجوع کنن به فقها که تخصصی میشه، ولی به خودی خودش هر کسی بیاره میتواند شک بکنه در احکام دیگه، چه فقیه باشه چه عوام باشه. درسته؟ حل این مطلب یا اگر ابهامی هست بگی.
حاجا یه سوال داشتیم.
بس آقای امیر مهدی حل شد برای شما؟
بله بله حاجا.
خب باش. خب بفرمایید آقا.
حاجا اینا فکر کنم خوب متوجه نشدم. الان حاجا مثلا تو مسائل روز جمعه بعضی از مثلا علما تو هم مسائل روز مثلا به عنوان مثال حالا مثلا میگن نمیتونم سند FATF مثلا یا مثلا برجام حرام هستش. خب الان این مثلا رفتن سراغ خود موضوع، نسبت به خود این موضوع مثلا فتوا دادن، اینم حکمیه است آجا؟ این موضوعیه است فکر کنم؟
نه موضوعیه، اینا تطبیق حکم شرعیه، استنباط حکم شرعی نیست، تطبیق حکم شرعی نه استنباط حکم شرعی کلی.
آها تطبیق، بله
حالا ما انشاءالله یه مقدار جلوتر بریم در مورد شبهات حکمی و شبهات موضوعیه و فرق اینها رو باید بیشتر صحبت بکنیم. من شایدم حالا الان ببینم اگه بشه معرفی میکنم خود رفقای بزرگوار ما در مورد شبهات موضوعیه و حکمیه بتونن یک تحقیقات یا مطالعاتی داشته باشن. خوبه، این چیزی که تو مباحث خیلی بهش نیاز داریم، بدم نیست، ولی اینکه حالا بحث اصلی ما هم نبود، من فقط خواستم این مقدار ذهن عزیزان ما باش آشنا بشه. آقا تو nomov.ir فایل EO29 فایل EO29 رو من اونجا یه مراجعه بکنید، EO141 هم ظاهرن یه حرفایی توش هست. ای او 141 یه 160 نه دیگر به دردتون نمیخوره اونا همون، بله یه بحثای اونجا شده ولی اون قسمت اصلیش
ای او
آره
آره
حالا چند تا هست، ای او 134 هم هست، اینا در مورد چیزایی توش هست، ولی بحث اصلی که فقط توضیح اینو بده و شما رو گیج نکنه، بله همون ای او 29 به نظرم باید باشه. بله اونجا یه نگاهی بکنید. خب انشالله به کارتون میاد. خب اگر مکلف اومد شک کرد، یعنی یک جایی حکم شرعی رو ندانست، این اون کاریه که علم اصول اصالتا وظیفش اینه اینو حل بکنه در مورد احکام کلی. این وظیفه اصلی علم فقه و وظیفه اصلی علم اصول هم به تبع همینه. اگر در علم اصول احیانا به بحثایی که مربوط میشه به تطبیقات احکام در شبهات موضوعی موارد جزئی خارجی پرداخته میشه، این خارج از بحث، اصطلاحا بهش میگن استدراد. استدراد شنیدید دیگه، درسته؟ استدراد یادتونه؟ چی فرمودی؟
استدلال.
استدراد نوشتم اونجا تو قسمت پیام ها نوشتم استدراد. بله یعنی اینکه حرف یه جای دیگه بود به مناسبتی یه های گریزی میزنن به حرف دیگه، این حرف غیر اصلی که به مناسبت بهش یه گریزی زدن به این میگن استدراد. مثال معروفش هم اینه که میگن یه مادری داشته با بچهش صحبت میکرده، خواسته به هر حال عواطف مادرانه ابراز بکنه و به هر حال عشق خودش به بچه یه جوری مطرح کنه، گفته که الهی مامان قربون چشمای بادومیت بشه. بچه شروع کرده گفته مامان من بادام میخوام. اصلا موضوع در مورد بادام نبود، اصلا موضوع در مورد این بود که چقدر شما خوشگلی، چه بچه نازی هستی، چه بچه زیبایی هستی، ولی خب چشمات شبیه بادامه. همین مسئله بادام بهانه شده یهویی بحث گریز خورده رفته به میوه بادام و بچه شروع کرده به بادام خواستن. به این میگن استدلال. اصلا بحث اونجا نبود، کسی در مورد میوه و بادام و این اصلا صحبت نمیکرد، یه هایی برحال بحث رفت اونجا. خب این هم عرض کنم که اصطلاح یک حالا بد نیست بلد نیست. بفرمی
از آن این که علما این کار انجام میدن کار درستیه، مثلا از یه موضوعی فوراً یه گریز میزنن به یه موضوع دیگه،
دارن لطف میکنن در حق شما، بده
نه
یه چیزی هم یاد میگیرید دیگه. شما میخواستی یه چیز یاد بگیری، دو تا چیز یاد میگیری. ببین چقدر خوبه.
سروتی بود مثلا همه چیو خاطی پاتی میکرد، بعد مثلا میگفت که از استدلال اینم بحث میکنن فلان، گفتم شاید اون انسجام بهتر باشه تا اینکه
جا داره دیگه، جا داره. گاهی اوقات این خوبه، گاهی اوقات هم اون، هر کدوم جای خودشو داره. یه جاهایی استدلال خوبه، مثلا طرف داره خوابش میبره خصوصا، مثلا خوبه دیگه، طرف مثلا میاد سر کلاس. گاهی اوقات هم عرفم که نه، استدلال خوب نیست، به قول شما انسجام مباحث رو به هم میزنه و ذهن طرف رو مشوش میکنه. آره، موارد مختلف. خب حالا دوستان لطف کنن استدلال رو بکنن، بیان رسائل بخونید. تن هست الا له شک. خب اگر هست بینید که فهمت، اگر جواب مکلف شک فرمود، فالمرج و فیهی القواعد و شرعیت ثابته لشک فی مقام العمل. مرحوم شیخ رحمت الله علیه اون شاهکار مباحث خودشون که در اصول عملی اتفاق افتاده، اون اینجا در حد چند سطر همین ابتدای کتاب گنجاندن که همه دستشون باشه که ایشون چه کار خاصی تو این کتاب کردن. بحث شک چیز زن و قطع رو میخونیم، بحث شک میماند برای سالهای آینده. خب ولی اینجا یه اشاره میگه، فقط کسی که شک بکنه در مقام شک رجوع میکنه به قواعد شرعی کلی، که اینا اومدن که بگن کسی که شک کرده در مقام عمل چه کار بکنه. چون شعار فرضه که ایشون حکم شرعی رو نمیدونه، حکم شرعی رو شک داره. خب باشه، حکم شرعی را نشد بفهمه، ولی شاره میگه حالا که حکم شرعی را نمیدونی، من یک حکم دومی قرار میدم برای کسانی که نمیدونن باید چیکار بکنن. حالا که نتونستی بفهمی نماز جمعه در اصل غیبت حکمش چیه، من بهت میگم که اگر کسی در اینجور موارد مثل تو نفهمید باید چیکار بکنه، این موارد ها در مقام عمل یه راه گریزی، در مقام عمل یک چاره راهی من براش میذارم. میگم در مقام من فعلا این کارو بکن، این کارو بکنی درست حکم شرعی رو شاید بهش نرسی، اما عوضش روز قیامت من باهات کار ندارم. حکم شرعی رو انجام ندادی، ولی عوضش این راه دومی که من گذاشته بودم اینو انجام دادی. خب اب نداره، من روز قیامت باهات کاری ندارم. خب به میگم اصول عملیه. و هی منحصرتون فی اربعه، چار تاست. لأن شک اما ان یلاحظ فیه الحالت السابقه تا ام لا. فهمت که یا اینه که حالت سابقه درش لحاظ شده یا حالت سابقه درش لحاظ نشد. کلمه یه لحاظ رو که به کار میبرن نمیگه حالت سابقه داره یا حالت سابقه نداره. بله گاهی اوقات اصلا حالت سابقه نداره، یه مسئله پیش اومده اصلا حالت سابقه نداره، یک موضوع شما باهاش مواجه میشید که اصلا تا حالا اینا اصلا ندیده بودید، موضوع اصلا هیچ اطلاع قبلی نسبت به اون نداشتید. مثلا عرض کنم که در مورد این بحثای مسئله مستحدثه که احیانا پیش میاد، مثلا حالا فرضاً یه نمونه بخوام بگم، مثلا شبیه سازی انسان. ببینیم از اون شبیه سازی انسان حلال یا حرام. خب این چیزی که اصلا قبلا نبود که ما ببینیم آه قدیم حکمش مثلا حلال بود الان نمیدونیم حرام شده یا حرام نشده، نه اصلا چنین چیزی نیست. خب این یه حالتش که اصلا حالت سابقه نداره سابقا، یا اگرم داره ما نمیدونیم که اگر حالت سابقه اگرم داره ما نمیدونیم که این قبلا چطوری بوده پرزن. اما گاهی اوقات هم هست که نه، حالت سابقه داره، ما هم حالت سابقهشو میدونیم، اما معتبر نیست، این حالت سابقه اعتباری نداره. چرا؟ مثلا برمیگرده به اینکه شیخ رحمت الله علیه میفرماید شما تو، حالا من فقط اشاره بکنم، تو مظفر خوندید شیخ رحمت الله علیه قائل بود که شک در مقتضی بکنید تو استصحاب، استصحاب معتبر نیست. شک در رافع بکنید استصحاب معتبره. شیخ رحمت الله علیه تفصیل دادن بین این که شک شما شک در مقتضی باشه یا شک شما شک در رافع باشه. این شک عرض کنم که حالت سابقه داره، اما چون مقتضیه شیخ میفهمد که این حجت نیست، ارزشی نداره، لحاظ نمیشه. چون خیلی از اوقات تو امتحان شفاهی از طرف میگن که آجا مثلا این تقسیم بندی رو میخوام، طرف میاد میگه که مثلا حالت سابقه داره یا نداره، همونجا بچشو میگیرن، میگن که نه این درست نیست، نباید بگی داره یا نداره، باید بگی لحاظ میشه یا لحاظ نمیشه. حالت سابقه ملحوظه و معتبره داره یا حالت سابقه ملحوظه و معتبره نداره، نه اینکه حالت سابقه داره یا نداره. بعضی از طلبه حواسشون جمع هستی مقداری، میگن حالت سابقه ملحوظه داره یا نداره، اینطوری توضیح میدن. خب طرف مچشو میگیره، میگه این ملحوظه یعنی چی؟ لحاظ حالت سابقه یعنی چی؟ خب اگر حواسش واقعا جمع باشه باید جواب بده، بگه که لحاظ حالت سابقه یعنی این که حالت سابقه داره و ایشون میدونه و این معتبر هم هست، طبق تقسیمات استصحاب معتبره، نه مثل شک در مقتضی که شیخ رحمت الله علیه میگه حالت سابقه داره ولی ملحوظه نیست، معتبر نیست. خدا
بس مقصود اینجا از
یلاحظه
یعتبره، دیره سازا؟
بله دیگه، حالت سابقه درش لحاظ میشه، یعنی قابل قبوله، ارزش لحاظ داره و اثر داره حالت سابقه.
حاجه مال بخشید
بفهمید.
حاجه آفرید گاهی موقع ها اصلا بحث اینه که امکان نداره حالت سابقه داشته باشه.
خب هیچی دیگه، بس میشه املا.
چی میشه جواب؟
میشه املا، املا. خب شما خوندید دیگه، ما یه دونه سالبه داریم به انتفاع حکم، یه ساله داریم به انتفاع موضوع، درسته؟ شما میگویید پدر حضرت عیسی نخورد، این قضیه پدر حضرت عیسی خورنده نبود، منظور ابو عیسی لیس به آکل، این الان درسته یه درست نیست؟ درسته دیگه،
درسته
جم سال بعد اونها تو قضایای سالبه موضوع اگر نباشه قضیه صادقه است. خب املا، املا پس هم شامل جای میشه که حالت سابقه وجود نداره، هم شامل جای میشه که حالت سابقه وجود داره ما نمیدونیم، هم شامل جای میشه که حالت سابقه وجود داره ما میدونیم اما معتبر نیست. خب همشون میشه املا. و علی ثانی، یعنی جایی که حالت سابقه معتبر نیست، اما ایو ممکن الاحتیاط املا، یا احتیاط ممکنه یا احتیاط ممکن نیست. و علل اول، علل اول یعنی جایی که ممکن الاحتیاط، جایی که ممکن الاحتیاط، اما ان یکون شک فی التکلیف او مکلف به، یا شک در تکلیف یا شک در مکلف به. خب فال اول، اول یعنی اون حالا تقسیمایی که ما کردیم، گفتیم یا این یا این یا این یا این، اون اولین جایی که دیگه تقسیم تموم شد، یعنی دیگه تقسیم نشده، کجا بود؟ ان یلاحظ فی الحالت السابقه، این دیگه تقسیم نشد دیگه، ان یلاحظ فی الحالت السابقه تقسیم نشد به چند حالت دیگر، زیر مجموعه نداشت. پس فل اول یعنی ان یلاحظ فی الحالت السابقه که زیر مجموعه نداره. خب این میشه مجرى الاستصحاب، این مجرای استصحاب. و ثانی یعنی دومین موردی که دیگه تقسیم نشد، زیر مجموعه نداشت، پایان تقسیم بود، اون املای دوم بود. ببینید گفت و علی ثانی که اما ایوم کنال احتیاط املا، این املا دیگه تقسیم بگو بر نخورد، دیگه تقسیمی نداشت، آخر تقسیم بود این املا، یعنی جایی که حالت سابقه ملحوظه وجود نداره و امکان احتیاط هم وجود نداره. میگه و ثانی مجرد تخییر مستانی مجرا تخییم. و سالس سومین حالتی که پایان تقسیمه اینه که حالت سابقه ملحوظه نباشه، امکان احتیاط هم نباشه، شک در تکلیف باشه. فما یکونه شک فی تکلیف، این میشه سالس. و سالس و مجرا اصالت البراعه، اینجا اصالت البراعه جای میشه. و رابعه، و رابعه یعنی بعد اون یکونه شک، این یکونه شک فی المکلف به، این یکونه شک فی المکلف به میشه مجرا قاعدت الاحتیاط، مجرای قاعده احتیاط. حالا من مثال ها رو بزنم. استصحاب که مثلا مثال زدیم، استصحاب صحبتشو کردیم، اون بمانم عرفتم که حالا به عوال مثال زیاده ها، حالا ما یه مثال فقط بزن. هر کدوم میگیم رد چیم فرمی
از اون مکلف به همون موضوعه.
همه این بحثای ما در احکام اول کلاس هم گفتم که بحث رو گم نکنید. آقا ما کلن وظیفه ما در مورد احکام بحث کردن. این تقسیم هایی که الان گفتیم اینا ممکنه اصلا که تو موضوعات هم باشه یا نباشه، که هست، این تقسیم ها تو موضوعات هم هست، اب نداره، ولی ما از نگاه احکامی میخواییم بحث رو جلو ببریم. اولویت ما اینه که اینا رو با نگاه احکامی جلو ببریم. وظیفه علم اصول به عنوان مقدمه علم فقه پرداختن به احکام، نه موضوعات. روشن شد؟
بعد از
خب عرض کنم که
بفهم بخش.
حالا من اجازه بدید یه مثال بزنم، به این مثال ها رو بگم ببینم اصلا شما ها چقدر با ما همراهی، ببینیم چی میشه دیگه. باشه، من احساس میکنم شاید مثال بزنم دوستان این مقدار ذهنشون راحت تر اونس بگیره مطلب. خب پس استصحاب که گفتیم، مثلا مسئله نماز جمعه مثلا به عنوان نمونه. دومی تخییر، جای کارد سابقه معتبر وجود نداره، ولی خب عرضم که امکان احتیاط هم وجود نداره. کسی سر نماز یه بچه ممیز بهش سلام میده، این الان بنده خدا سر نماز واجب نمیدونه که مثلا چون ممیز بهش سلام داده رد سلام بر او واجبه یا بر او حرامه. رد سلام بر او واجبه یا حرامه. اولین بار با این صحنه دیگه مواجه شده دیگه، ده بچه سر بچه ممیز بهش سلام داده. استصحاب نمی حالت سابقه نداره، چالت سابقه موضوع اینه که رد سلام سبی ممیز، حالت سابقه وجود نداره، اون که هیچ. امکان احتیاط هم وجود نداره، شور احتیاط بکنه، چون یا باید رد سلام بکنه یا باید نکنه. رد سلام واجب فوریه دیگه، اینم وسط های نمازه، هنوز پایان نماز نیست که زود بگه السلام علیکم و رحمت و برکاته بعد بتونه به بچه جواب بده به نحوی که فوریت از بین نره. نه اینطور هم نیست، هنوز رکعت اول مثلا. خب بخواهد نماز رو تموم بکنه، اگر رد سلام واجب باشه چون واجب فوریه، خب اگر رد سلام واجب باشه این نمیتونه. اگرم حرام باشه چون ابطال نمازه، اینم نمیدونه. مردد است بین اینکه حرامه یا واجبه، بین حرمت و وجوب این کار مردده. حکم کلیه دیگه، این حکم جزئی که نیست، حکم کلیه. هر جایی سر نماز طفل ممیز به آدم سلام بکنه وظیفه چیه؟ یه چیز کلیه، اون شبه حکمیه است. امکان احتیاط هم نیست چون بین حرام و واجب گیر کرده. این مجرای تخییره. سومی که میشه مجرای براءت. مجرای براءت مثال معروفش، حالا مثلا همین شبیه سازی رو من مثال میزنم. این شبیه سازی انسان حالت سابقه داره؟ نه نداره، پس استصحاب نمیشه کرد. خب عرفتم که
امکان احتیاط هم داره، بله امکان احتیاط داره، شبیه سازی نکنیم، میشه نکرد دیگه، میشه کرد میشه نکرد، احتمال وجوب که نداره. گیر ما اینه که شبیه سازی حرامه یا حرام نیست، وجوب که مطلع نیست، قطعا که واجب نیست، بسته که حرامه یا حرامه یا حرام نیست، پس امکان احتیاط هست اینجا. اما شک ما در تکلیفه نه در مکلفون به. ما میدونیم شبیه سازی چیه، فقط نمیدونیم این تکلیف ما چیه تو این بسط. شبیه سازی که میدونیم یعنی چی، دلیل این که این تکلیف اینجا چیه اینو نمیدونیم. خب این مجرای براعته. براعت میگوید آقا جان شما میتوانید شبیه سازی بکنید، اگرم روز قیامت معلوم شد حرام بوده شما عقوبت ندارید، خدا شما رو عقوبت نمیکنه، اون حکم واقعی به دست شما نرسید، نه قطع به حکم واقعی دارید، نه ظن معتبر به حکم واقعی دارید، هیچ چیزی که حال به سابقه هم که نداره. اینجا شما براءت جاری کردی، انجام دادی، معلوم شد که در لوح محفوظ حرام بوده، شما عقوبت نمیشی، براءت برای همینه. اینم مجرای براءت. گاهی اوقات شک شما در مکلفون بهه، مثل اینکه شما میدانید در اصل غیبت موقعی که نماز ظهر شد اذان شد، میدونید یک نمازی برای شما واجبه، تو اینکه یه چیزی برای شما واجبه شک ندارید، تکلیف رو میدونید، تکلیف یعنی وجوب، وجوب روشنه. اون چیزی که نمیدونید واجبه، که واجب ظهر است یا جمعه، بین ظهر و جمعه اینجا شما گیر کردید. حالت سابقه که فرضی که وجود نداره، مثلا میگه حالا اینجا حالت سابقه ای نیست، خب حالت سابقه معتبر اینجا وجود نداره. از طرفی هم امکان احتیاط هم هست، هم ظهر رو طرف بخونه هم جمعه رو بخونه، امکان احتیاط هست. شکم در تکلیف نیست، در مکلفون بهه، وجوب رو میدونه، واجب رو نمیدونه. اینجور موارد مجرای قاعده احتیاطه، باید احتیاط کنه، هم جمعه رو بخواند هم ظهر رو بخوانه. خب بفرمایید.
حالا توی اون بحث براءت، بعد اونجایی که بحث شبیه سازی کرده پاره فرمودید، طرف اگه شک توی اصل تکلیف داشته باشه و اگه بخواد قاعده براءت درش جاری کنه، نباید شبیه سازی کنه دیگه، درسته؟
براءت جاری کنه پس میتونه شبیه سازی بکنه، چون نمیدونه حرامه یا مباهه، بین مباه بودن و حرام بودن شک داره. براءت میگوید که شما تکلیفی نداری، تکلیف یعنی حرمتی، حرمتی نه اباهه، خب بتونه انجام بده. و به عبارت اخرى شیخ رحمت الله علیه این تقسیم بندی رو بودن حالا یه شکل دیگه ارائه میکنه، عوض میکنه تقسیم بندی رو، این حالت دومی میگه، میگه یه جور دیگه هم ما میتونیم اصول عملیه رو تقسیم بکنیم، مجاریش رو مشخص بکنیم. اشک اما ان یلاحظ فی الحالت السابقه اولا، این مجدد همون حالت قبلیه، میگه که یه حالت سابقه وجود داره توش، یه حالت سابقه توش وجود نداره، حالت سابقه معتبر دیگه، حالت سابقه معتبر یا ما داریم یا نداریم. خب فال اول مجرد استصاب، که مجرد استصاب و ثانی یعنی جای حالت سابقه دوم نیست، اما ان یکون شک فی فی تکلیف اولا، یا شک در تکلیف میکنه یا شک در تکلیف نیست، یا تو تکلیف داره شک میکنه که من آیا وجوب یا حرمت متوجه من هست یا نه، آیا بر من واجب است مثلا استهلال ماه مبارک رمضان، برخی از فقها گفتن واجبه برخی ها گفتن واجب نیست، من نمیدونم، شک دارم، نمیدونم استهلال واجبه یا نه، تو وجوب شک دارم، یا تو حرمت شبیه سازی شک داره، یا تو حرمت سیگار کشیدن شک داره، میدونه سیگار کشیدن واجب نیست اینکه روشنه، ولی نمیدونه حرامه یا مباهه، اینا شک در تکلیفه. گاهی خودم نه اولا فل اول مجرا اصالت براءت، جایی که شک بکنه در اصل تکلیف وجوب یا حرمت رو ندونه مجرای براءته، میگیم آقا جان شما مباهه، خواستی بکن خواستی نکن. و ثانی جایی که نه شک در تکلیف نیست، شک در مکلفون به، جایی که شک در مکلفون به اما این ها رو کلی بگیم دیگه، شک در تکلیف نیست، اما ایوم کنال احتیاط فی اولا، جایی که شک در تکلیف نیست گاهی قد امکان احتیاطش وجود داره گاهی قد امکان احتیاطش وجود نداره، جایی که امکان احتیاطش وجود داره قاعده احتیاط جاری میشه، جایی که امکان احتیاط نیست اینجا تخییر جاری میشه، چون دیگه آخر دنیا همین دیگه، تخییر آخر دنیاست، بنبست نهایی تخییره. یعنی شما میگی که آقا جان یه شیری داره دنبال پشت سر من میاد میخواد منو بخوره، دویدم 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 رسیدم به یه دوراهی، نمیدونم راه سمت یکم یا راه سمت دو، کجا میگی که حالا که نمیدونی یکی رو بگید برو دیگه اونجا بمونی که شیر میاد بخورده، حالا یا راست رو برو یا چپ رو برو، یکی رو برو که اقلا شیر نه دست پشت سر بخورده دیگه، آخرش اینه دیگه. شما میدونی یه تکلیفی داری، این تکلیف چیه نمیدونم، بین این دو تا گزینه مرددم، نمیدونم هم احتیاط بکنم، خب این ماجرا اقلا یکی رو انجام بده ان شاءالله، شاید همین بود نبودم، حالا برای خدا دیگه از تو انتظاری نداره چون دیگه راه دیگه ای نداشتی، همین فعلا انجام. اینم هم مجرای قاعده تخییره. و ما ذکرناه و المختار فی مجار الاصول الاربعه، و بعد این مختار ماست در مجاری اصول اربعه، خب خیلی بحث مهمه یک هر کدوم از این اصول اربعه کجا جاری میشه. و قد وقع الخلاف و فیها، اینا خب بحث های اختلافی توش هست، مثلا تو همین خود استصحاب اقوال زیادی وجود داره که استصحاب کجا معتبره کجا معتبر نیست، اصلا بعضی ها گفتن در شبهات حکمیه کلن استصحاب معتبر نیست، مثل اخباریون، اخباریون تقریبا معتقدن که در شبهات حکمیه هیچ جا شما استصحاب رو عمل بکنید، اصلا این تقسیم بندی رو قبول ندارن، اون قسمت یلاحظ فیه الحالت و سابقت اولا تقسیم بندی اخباریون کلن پاک میشه، مگر نسبت به حالا یه جا که اونجا میگن استصحاب جاری حالا بمانه. یه در مورد براءت، باز در مورد براءت اخباریون نوعاً میگن که اگر شک در تکلیف شما بین وجوب و چیز وجوب و اباحه باشه براءت جاریه، اما اگر بین حرمت و اباحه باشه براءت جاری نیست. مثلا اخباریون فرضاً اینجا رو قبول ندارن، نمیگن تکلیف هر تکلیفی شک بکنی اینجا براءت جاری میشه، میگن نه اگر تکلیف شک بکنی بین حرمت و غیر حرمت مردد باشی، بین مثلا حرمت یا اباحه اینجا باید احتیاط بکنی، این نظریه فرضا. همه اینا جای بحث داره، یه خود احتیاط یه بحثای مفصلی هست، تخییر بحث زیادی نداره، تخییر دیگه گفتن مال یه جایی همه قبول دارن، تخییر به جایی میرسه که دیگه هیچ کارش نمیشه کرد، دیگه هیچ کارش نمیشه کرد، اونجا تقریبا حالا نمیگم یقینا این تقریبا بحث زیادی ما نداریم، تقریبا همه قبول دارن روشنه که آقا شما وقتی به حالت تخییر رسیدی دیگه به هر راه دیگه یک رو انجام بده خلاص، ببینیم چی میشه ان شاءالله روز قیامت ببینیم چی عذاب در میاد، خدا هم باهات کار نداره، درست بود که بود، اشتباه هم بود عقوبت عقوبت نداری، عقوبت نمیکنه. و قد وقع الخلاف فيها و تمام الكلام في كل واحد موكول الى محله. خب فعل كلام يقع في مقاصد ثلاثه، الاول في القد و الثاني في الزمن و الثالث في الشك. خب ببینید عزیزان، ما الان دو تا تقسیم بندی از شیخ دیدیم، اگر پاورقی رو نگاه بکنید میبینید که این تقسیم بندی دوم تو برخی از نسخه ها نیست، همه نسخه های رسال این تقسیم بندی رو ندارن، و این خودش بحث مهمیه که شیخ حالا دو تا تقسیم بندی رو ارائه داده به عنوان مجاری، یعنی چی؟ اگر واقعا مجاری اصول اربعه رو میخواد بگه خب چطور شد که دو تا تقسیم داده، باید یکیشو میگفت، یا نه
ما میتونیم حدس بزنیم از اینکه شیخ دو تا تقسیم بندی گفته، این نیست که یه اصراری خاص داشته باشه در مورد اینکه سیر تقسیمات چیه. به نظر شیخ همین که عملا این دو تا تقسیم بندی هیچ وقت همدیگر رو نقض نمی‌کنن. طبق نظر شیخ اگر دقت بکنید دوستان فکر بکنن متوجه میشن که تقسیم بندی یک و دو هیچ در مصادیقشون موقعی که میخواید تطبیق بکنید اصلا تناقضی بینشون وجود نداره، چون شما حالت تخییر رو همیشه در جایی دارید که اصل تکلیف رو میدونید، تو مکلفان به مرددی. تخییر همیشه مال جایی عملا که توش امکان احتیاط نیست و تکلیف اونجاش مهمه که تکلیف روشنه، مکلفان به مجهوله، همیشه تخییر اینجاست. در نتیجه تقسیم بندی اول و تقسیم بندی دوم تو مصادیق با هم تناقض ندارن، تصادق دارن. این نکته مهمیه. از اینجا چی میفهمیم؟ اینو میفهمیم که شیخ اگر چه خواسته مجاری اصول عملیه رو داخل تقسیم بندی بگه، اما سیر تقسیم بندی براش مهم نبوده. چیزی که برای شیخ مهم بوده این بوده که با این تقسیم بنده مختلف با زبانهای مختلف که گفته میشه مجرای هر کدوم از این قواعد چهارگانه در جای خودش روشن بشه، که این اتفاقا میفته. شما چه تقسیم بندی اول رو بگی، چه تقسیم بندی دوم رو بگی، آخرش اینا دقیقا هر کدوم از این اصول چهارگانه همون مجرا رو داره، عوض نمیشه مجراش. مجرای استصحاب کجا میشه؟ جایی که حالت سابقه ملحوظه داریم. مجرای براءت کجا میشه؟ جایی که حالت سابقه ملحوظه نداریم و شک ما در اصل تکلیفه. احتیاط کجا میشه؟ جایی که حالت سابقه نداریم و شک ما در مکلفان به و امکان احتیاط داریم. تخییر کجا میشه؟ جایی که حالت سابقه نداریم و شک ما در مکلفان به و امکان احتیاط هم نداریم. اینا کاملا رو هم دیگه دو تا تقسیم میفتن، با اینکه سیر تقسیم اول با سیر تقسیم دوم متفاوت بود. این نکته مهمی بود که خواستیم با عزیزان مطرح بکنیم. با توجه به اینکه فرصت زیادی از وقت کلاس نموند بنده وارد بحث بعدی بشم، بحث بعدی رو نگه میدارم، حالا خیلی نمیخوام اینجا وارد بشیم. حالا یه پیشنهادی میکنم که عزیزان همت کنن یه اصول مزفر رو، حالا اگه بشه حتی الموجز رو، در بحث قطع تا شنبه ببینن. تا شنبه ازن یه نگاهی همینطور که میخوان رسائل پیش مطالعه کنن، قبل رسائل اول الموجز بعدم مزفر رو یه پیش مطالعه بکنید، بعدم رسائل رو، که روز شنبه انشالله بتونیم راحت تر و روان تر درس رو جلو ببریم. این یه نکته. نکته دومی که به نظرم یه چند تا مثال همینطوری با دوستان کار بکنیم برای اصول عملیه چهارگانه‌ای که الان داریم، از وقت استفاده بهتری میشه تا من بخوام درس جدید رو شروع بکنم. حالا رفقا در مورد این شبهات حکمیه موارد مختلفی الان من میخوام بپرسم، عزیزان یه فکر بکنن، تأمل بکنید سریع و ببینید که ما اینجا چی کار باید بکنیم.
شخصی که قصاب اومد و قصابی داره میکنه، شغلش قصابیه، وظیفش اینه که رگهای چهارگانه حیوان رو ببره اما نخاع رو قطع نکنه. برای ذبح شرعی فری اوداج اربعه بکنه، چهار تا رگ رو بزنه ولی نخاع رو باید نگه بداره، درسته؟ حالا یه قصابی اومد و رگهای حیوان رو چهارگانه رو برید، قبل از اینکه حیوان جون بده نخاع رو هم قطع کرد. الان به نظر دوستان نسبت به اینکه این ذبح درست بود یا فاسد بود، خوردن گوشت این حیوان جایزه یا جایز نیست، کدوم اصل عملی جاری میشه؟ پس بحث ما جاییه که میدانیم قطع نخاع قبل جون دادن حیوان حرامه، اما نمیدونیم حیوان مردار میشه و خوردنش هم حرامه یا حیوان مردار نمیشه و خوردنش حلاله. اینو شک داریم الان. نباید اینجا خلط بکنیم مسئله حرمت قطع نخا یک فعل اکل ذبیحه، یک فعل دیگه است. دو تا فعل اینجا وجود داره. یه فعل، فعل قطع نخاه که قصاب انجام داده که ما اینو شک نداریم، میدونیم حرامه. اون چیزی که الان میخوام بگم یه فعل دیگه است. اصلا ما بنده که مشتریم، قصاب نیستم، مشتریم، بنده الان برای من اکل ذبیحه حکمش چیه؟ این فعل با اون فعل دو تا فعله، نه یک فعل. شما نسبت به اکل ذبیحه اصل تکلیف رو میدونید؟ نه. نسبت به اکل ذبیحه اصل تکلیف رو نمیدونید.
حاضر
ها؟ بفرمایید.
این همون مثل این میشه یه لیوانه بعد ما شک کردیم شراب داخلش یا آب داخلش دیگه. چه شراب باشه حرام خوردنش، آب باشه حلال.
خب.
اینجا هم نمیدونید اما ذبیحه که هست مردار شده که خوردنش حرام باشه یا خب. آب دیگه خوردنش حرام باشه.
اینجا احتیاط میکنی شما؟
آره چون تو کنم مجای احتیاط باشه.
فکر نکنم مجای احتیاط باشه. شما یه دونه کاسه است، نمیدونید این کاسه خمره یا سرکه است، خوردن این کاسه حرامه؟ کی گفته؟ اخباریون هم ظاهرا نمیگن حرامه. یعنی ظاهرا هیچ کی نمیگه حرامه، حتی اخباریون.
آجا اون جایی بود که ما میدونیم قطعاً یکی از اینها شرابه.
اون جایی بود که دو تا کاسه بود. نمیدونستید، میدونستید یه کاسه خمره، نمیدونستید کاسه الف یا کاسه ب، اونجا احتیاط میکنید. اما چون یه دونه کاسه دارید، نمیدونید این کاسه خمره یا خله، اینجا برات جاری میشه حتی طبق نظر اخباریو. خب ولی توضیح این که چطور استصاب میکنیم یه مقدار یه کمی سخته دیگه. به این شکل استصاب میکنیم، میگیم که در فاصله فری اوداج اربعه با قطع نخا اگر این حیوان روحش خارج میشد حلال بود. در فاصله بین فری اوداج اربعه تا قطع نخا، تو اون فاصله چند ثانیه اگر حیوان جور میداد حلال بود. شک داریم که الان با قطع نخا حیوان حرام شد یا حرام نشد، اینجا استصحاب میگه بازم حلاله، اگه جون بده حلاله. به این میگن استصحاب تقدیری اگر اینجا هست. اگر یه مقدار کارو سخت میکنه، مال درس پای هشتمتونه ها، یه مقدار درس جلوتر از سخته. اصلا که حالا فقط یه تمرین ذهنی خواستیم بکنیم، چون یه اگر داره. میگیم که بله حیوان جون نداده حرامه، بعد از فری اوداج اربعه مادامی که جون نداده نمیتونی همینطوری بخوریش، باید بمیره بعد بخوری. خب فرض ما هم این بود که این زنده بود، بعد فری اوداج اربعه تازه چند ثانیه بعد قطع نخا شد، بعد چند ثانیه مرد. اما تا آخرین حالت سابقه ما اینه، آخرین حالت سابقه ای که ما یقین داریم اینه که اگر در فاصله بین فری اوداج اربعه تا قطع نخا جون میداد حلال بود خوردنش، مردار نبود. الان هم که قطع نخا شده باز هر وقت جون بده هنوز خوردنش حلاله. این البته اختلاف ها، این از همون یلاحظ فی حالت سابقه هاست که حالت سابقه اگر اگری بود، تعلیق توش بود، آیا استصحاب جاری میشه یا نه خودش اختلافیه. برخی از علما اشکال دارن در این که اگر حالت سابقه شما اگری توش بود حلال میشه یا حلال نمیشه. حالا با این توضیحی که ما دادیم، اگر بگیم که نه استصحاب تعلیقی یا تقدیری هم بهش میگن، این حجته، پس اینجا این حیوان خوردن ذبیحش حلاله. اما اگر گفتیم نه حالت سابقه اینجا به قول شماها لحاظ نمیشه و اینا، اگر اینطوری بهش نگاه کردیم خب مسئله عوض میشه اون وقت. خب حالا این هم یه تمرینی بود به این شکل. فرصت کردم یکی دو تا تمرین دیگه هم تا تو گروه میذارم رفقا روش. حالا یکی هم همینجا بگم رفقا روش فکر بکنن دیگه، این هم بد نیست دیگه، حلش نمیکنه، فقط برای فکر کردنتونه. وقت گذشت، من نمیخواستم اینطور شد، خیلی هم زیادی تو گروه، ببخشید، حلال کنید. اونم اینه. یه مثال دیگه در مورد نماز جمعه در عصر غیبت، سه تا قول مشهور وجود داره: وجوب عینی، وجوب تخییری، حرمت. سه تا قول وجود داره، بعضی میگن تخییری، بعضی میگن که وجوب عینی داره، بعضی میگن حرامه. حالت سابقه رو هم لحاظ نکنید، حالت سابقه رو میذاریم کنار. خب اینو فعلا کنار میگیم که اگر فقیه در اصل غیبت اقامه نماز جمعه بکنه، حالت سابقه رو بذارید کنار، فکر کنید ببینید اینجا کدوم جایی میشه، چیکار باید بکنی. اینم برای فکر کردن عزیزان. عذر میخوام، من نمیخواستم وقت حالا زیادی طول، برعکس شد، نمیخواستم حالا متن میخوندیم، از درس بعدی کمتر وقت گرفته میشد. حالا کنید آقا، التماس دعا دارم یا علی. خدا حافظ.
دست شما